بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل دوم انواع جوهر رو بیان کردن که به حسب استقرار پنج نوع عقل و نفس و ماده و صورت و جسم. در خاتمه فصل دوم یه نکته ای رو بر اساس مباحث مرحله پنج میخوان مطرح بفرمان که جزء مباحث حکمت مشایی نیست، دیدگاه خود علامه طباطبایی است. اگر این باشه ما قبلا این بحث رو ترک کردیم که اصل اصلی که در سلسله جوهر مطرح میشه و انواع رو به تدریج میسازه خودش مندرج تحت جوهر نیست. چون اگر فصل هم مندرج تحت جوهر باشه لازمش نیستش که نیازمند یک فصل دیگری است که او رو از انواع جوهری دیگر جدا بکنه. طبیعتا بحث میریم رو اون فصل جدید. باز اگر بگید اون فصلش هم مندرج تحت جوهر هستش مسئله به همین شکل ادامه پیدا میکنه. این استدلال باعث شده که آیون میگن فصل جواهر خودش مندرج تحت جوهر نیست. میگن نادر در چه انسان مندرج تحت جوهر هست، یعنی زیر مجموعه جنس جوهر حساب میشه، ولی نادر به عنوان زیر مجموعه جنس جوهر حساب نمیشه. بحثی که قبلا داشتیم علامه طباطبایی مطابق اون بحث اینجا میخوان یک استفاده بکنن و اون میگه از این پنج نوع جوهری که مطرح شد دو تاش نقش فصل رو بازی میکنه. یکی صورت جسمیه است که صورت جسمیه میاد با ماده با هم دیگه چه رفی میده جسم رفی میده. صورت جسمیه اگر لا به شرط عقص میشه بشه میشه همون فصل جسم، اگر به شرط لا عقص بشه میشه همون صورت جسمی که لازم ممکنه خارج هست. صورت جسمیه همون حالت فخر رو داره، در جایگاه فخر میشینه. یه مورد دیگه مطلب نفسه، چون نفس ناطقه انسان به همراه بدن مجموعه انسان رو در شکل میده. بدن میشه مادهش، نفس ناطقه هم فخر رفیلشه انسان رو در شکل میده. پس نفس هم در واقع باز گفت حالت فخری داره اگر لابه شرط نگاه بشه. باز وقتی رو بخشی قبلن گذارونیم باید در اینجا این استنتاج رو بکنیم که صورت جسمیه و نفس دیگر از انواع جوهر نیستن حقیقتا و جوهر از پنج گونه داشتن تبدیل میشه به سه گونه داشتن. این سه نوع داره یکی عقل و دیگری ماده و سومی هم جسم هستش. صورت جسمیه و نفس از این دایره خارج میشن به خاطر تحلیلی که ما در اون قسمت ارائه دادیم. پس بنابراین نفس به صورت جسمیه مندرج تحت جوهر جسم به این معنا که جسم مندرج تحت جوهر تحت جنس جوهر که جنس جوهر در درون ماهیت اینها عقل بشه نیست، گرچه به خاطر ارتباط هایی که در اطرافش با جوهر داره مثلا متعلق با جوهر ماده، صورت جسمی متعلق با جوهر ماده یا نفس متعلق با جوهر بدن، از این جهت بالعرض می توانیم به نفس یا صورت جسمی جوهر بگیم، اما ذاتاً به اینها جوهر نمیشه گفت. ببینید بیان علامه رو و دخول و صورت جسمیه که تقسیم دخول بالعرض. حالا استدلالش که نگاه بفهمید بعد روشن تر میشه. بعد اول رجوع صورت جسمی مطرح میکنه. در پایان این سطح یعنی این فصل میفرماد در بحث نفس هم مسئله به این شکله. مفصل این بحث رو در نهایت حکمه صفحه 83 یعنی فصل 6 مرحله 5 مطرح کردن. در مرحله 5 اینجا این بحث تفصیل داره نمشد مطرح نشده، ولی در فصل 6 مرحله 5 نهایت به تفصیل این مسئله را که صورت جسمیه و نفس رو ما نباید حقیقتا جوهر بدونیم، اونجا بحث کرده و نگاه های مختلف و اشکال ها و جواب ها و اینها رو اونجا آورده. بعد در سده مثلا 91-93 نهایی هم اشاراتی به این بحث داره، ولی مفصل ترین جاش همون نهایی فصل 6 مرحله 5 و دخول صورت جسمیه به تقسیم، این که صورت جسمیه رو در تقسیم جوهر به عنوان یکی از اقسام جوهر شما آوردید، مشا آورده دخول رو بلرزه، این ذاتن جوهر نیست، جوری که جوهر بشه و جنس اونها و مأخوذ در حد ماهوی اونها، نه دخول بلرز، دخول بلرز یعنی چی؟ این ثانی هم به بلعرض می شود به صورت جسمیه دیگه جوهر. چرا؟ چون صورت جسمیه متحد می شود با ماده جون واقعا جوهره، دخول بلعرض بستر می گرده به حمل ثانی هم به بلعرض، اولا و به ذات جوهر نیست، ماده اولا و به ذات جوهره، ولی صورت جسمیه ثانی هم به بلعرض جوهره، به طبیعی دیگه مجازن جوهره، حقیقتا جوهر نیست، به خاطر اینکه به همراه ماده هست ما میتونیم بهش بگیم جوهر. و دخول و صورت جسمیه به تقسیم دخول و بالعرض، لأن صورت هی الفصل معقولاً به شرط لا، چون صورت جسمیه مثلا هر صورتی صورتی میگیم صورت در مقابل ماده و بعدا بحثش خواهد اومد که صورت از صورت جسمیه شروع میشه، صورت های نوعیه و صورت های نوعیه مسیحه و نوعیه مرکبه که در واقع حقیقت اشیاء مادی به همین صورتشون هسته، ماده با اینا ترکیب میشه جسم رو میسازه، ماده با اینا ترکیب میشه انواع چهارگانه عناصر رو میسازه، ماده با اینا ترکیب میشه موالید سگانه، نباتات، جمادات و حیوانات رو صورت میکنه میسازه. منظور صورت همه این چیزا میتونه مد نظر باشه، درست دیروز هم هست کرده درجهشون صورت جسمی رو گفته ولی مطلق صورت منظوره، همجه اشاره خیلی ذهنی هم داره، لن از صورت هم یه فرد محفوظم به شرط لا، حالا خون دیگه صورت همون فرد هست که به شرط لا عبس بشه، چنانچه اگر همین معنا لا بشن رو هم میشه فرد لن از صورت هم یه فرد محفوظم به شرط لا و فصول الجواهر غیر و مندرجت تحت مقولت الجوهر. ما قبلا این بحث رو خوندیم در فصل 5 مرحله 5 این بحث گذشت که فصول جواهر مندرج تحت مقوله جوهر نیستند، یعنی جوهر تو بعد معاویشون به عنوان جنس عقل نشده و فصول جواهر غیر مندرج هستند تحت مقوله جوهر، و این صدر علیه الجوهر کما عرفت فی بحث الماهیه، گرچه صدق میکند برش جوهر، اون صدق میکند چه جور صدقیه؟ صدق بلعرض، همون دخول بلعرض دیگه بالا داشت ثانیان و بلرد بسیم بهش بگیم جوهر، ولیکن حقیقتا جوهر تو برد ماهویش عرض نشده، اشکالی که اونجا مستنگزه چی بود؟ این بود که اگر جوهر جنسش باشه پس باید یک فصلی میخواد که از جواهر دیگه جدا بشه، خب اگر فصلی میخواد ما نقل کلام میکنیم به فصل او، فصل او آیا داخل در جوهره؟ اگر باشه باز همین جور باید سلسله ادامه پیدا بکنه. در این لابد بحث زیادی وجود داره، این مشکلات فراوان اینجا ها کما عرفت این بحث ماهیه، چنانچه در بحث ماهیه از این مرحله پنجم فصل پنجم این بحث گذشت، پس این صورت جسمیه از دید همون فصله و ما در مرحله قبل خوندیم فصل تحت مقوله جوهر نیست، پس معلوم میشه صورت جسمیه تحت مقوله جوهر میتونه ذاتن نیستن، صورت و فصل ذاتن نیستن، اعتبار فرق میکنه، پس وقتی اونجا یاد گرفتیم فصل مندرج تحت مقوله جوهر نیست یعنی چی؟ صورت جسمیه هم مندرج تحت مقوله جوهر نیست، پس یک قسم از اقسام پنجگانه جوهر ثابت میشه. الان دلیل می فرماد که این همین بحث رو گیره نفس هم هست، چون نفس نسبت به بدن همین حالت صورت رو داره، پس نفس هم با همین بیان باید از دایره تقسیم جواهر خارج بشه و یجری نظیر الکلام که نفس، نظیر همین بحث در باب نفس هم پیاده میشه، لذا نفس رو هم باید از این تقسیم خارج بکنیم، در نهایت باید بگیم که جوهر دارای سه قسمت داره، سه نوع داره، اون تنوعی یکی عقله، یکی ماده و یکی جسم هسته. این ستا به عنوان انواع سگانه جوهر هست، ولی مشهور همونی که در واقع انواع جوهر پنج تا هست: عقل و نفس و ماده و صورت جسمی و صورت و جسم. اینا پنج نوع برای جوهر هست. آره، آره. این مجموعه انسان، یعنی انسان رو که شما در نظر بگیرید، مادهش، بدنش که، صورتش که، نفس ناطقه هست. نفس ناطقه که تعلق گرفته به بدن، رو به لحاظ ذاتش نه، مجرد ها، ولی به لحاظ تعلق به بدن میشه نه.
روح میگه که
اون
جنس
اونش نه، روح نه. در واقع ما این ماده است، بدن ماده است، بدن ماده است و روح میشه پسش. خود نمیشه
اگه
آره، یعنی چون اگر مثلا نفس ناطق جوهر باشه، خب چجوری این جوهر از بقیه جوهر جدا بشه؟ نیازه فرق داره دیگه، یعنی جوهر من جوهر نفس ناطقه باید یک فرق دیرسته باشه که او را از بقیه جوهر جدا کنه. خب ما نقل کلام رو کنیم به فرق او، آیا فصل او مندرج تحت جوهر هست یا نیست؟ اگر بگید فصل او مندرج نیست، خب یه قدم جلوتر این حرف رو میدارید، چرا به اینجا بگید این حرف رو دارید؟ اصلا یعنی اگر بگید که اون فصل مندرج تحت جوهر نیست، خب بگید همین نفس نادر مندرج تحت جوهر نیست بشه، پس باید بگید اونم مندرج تحت جوهر. اگر بگید اون مندرج تحت جوهر هست، بازم اون میخواد از بقیه جوهر جدا بشه، مدل فصل جدیده و هم مثلا همیشه اعلام بیان بیانیت اونجا بشه. و یجنی و یجری نظیر و کلام که نفتر کردم تفصیل این بحث با در واقع فراز و نشیدش در فصل شیش مرحله پنج مطرح شده. زمینه او در صفحه 93 از کتاب ما این عرشده تا کن و دست و نهایه هم این دوتا رو باید با هم بیه جمع کرد. ببینیم این بحث و این دوستان مطرح شده. میرسیم به فصل سوم از این مرحله که راجب جسم هستش. این بحث رو دوستان میتونن در اسفار جلد 5 از صفحه 2 تا صفحه 64 پیگیری بکنن. مثلا این تفصیل گسترده ای داره. اگر دوستان اشارات ابن سینا رو مثلا آشنا باشن، خب برای دوباره بخونن در اشارات ابن سینا 10 تا نمطه. نمط اول و نمط دوم راجع به طبیعیاته. اگر اشتباه نکنم در نمط اول راجع به همین اقوال متعددی که ما اینجا میکنیم اونجا به تفصیل به نظر خیلی فنی‌تر بحث شده. در شرح تجرید هم تجرید به شرح تجرید مقصد دوم مسئله ششم این آقای خواجه نظیر و علامه بحث کرده صفحه 143 از اون کتابای کشف مرادی که ما داریم. تو نهایه هم به عنوان فصل چهارم مطرح شده. اینجا فصل سوم، اونجا به عنوان فصل چهارم این بحث مطرح با تفصیل بیشتری. مثلا اینجا ما 5 قول رو به جسم مطرح کردیم، اونجا 7 قول رو به جسم مطرح شده. این مقداری بحثا مفصل تر. در هر صورت ما راجع به جسم، در اینکه ما جسم در خارج داریم هیچ شک و شبهه ای نداریم. علامه در نهایه توضیح داده با اینکه ما حواس ظاهری جسم یا نداریم، یعنی ما به لحاظ حواس خمسه مجید جسم رو پیدا نمی کنیم، ولی برای ما اینقدر واضحه به وضوح فراوان که الان بحثایی در این نقطه داره بدیهی از شما جسمی دارید که این اعراض رو، اعراض مادی رو در دل خودش داره و در پیام خودش داره. وجود جسم برای ما بدیهی و واضح است، توی شک و شبهه راجبش نداریم. بحثی که در ارتباط با جسم داریم این است که جسم به لحاظ ظاهر، مثلا شما یکی که سنگ بهش نگاه بکنید، به لحاظ ظاهر یک واحد منتظره، یعنی یک حیرت متصله، یکی که سنگ یه واحد متصله. آیا به لحاظ واقع و حقیقت هم همینجوریه؟ یا به لحاظ واقع و حقیقت از یک سری اجزا تشکیل شده؟ یعنی برخلاف اون چیزی که به لحاظ حس و چشم ما میبینیم، به لحاظ چشم میبینیم، لمس که میکنیم، جسم رو یک واحد یه پارچه میبینیم، آیا به لحاظ واقع و حقیقت هم یه پارچه هست؟ یا یعنی اینکه از اجزاء متعددی تشکیل شده؟ پس این خودش یک در واقع بحثی که در ارتباط با حقیقت جسم هست، در واقع حقیقت جر هستش. خب اگر ما بگیم که جسمی رو که مشاهده میکنیم واقعا یه پارچه هستش، اگر بگیم واقعا یه پارچه هستش، آیا از اجزای دلقوه متناهی تشکیل شده یا از اجزای دلقوه غیر متناهی؟ همین رو توضیح میدیم تشکیل شدن فضای بحث روشن بکنیم. اما اگر بگیم که نه به لحاظ واقع از یه سری از اجزا تشکیل شده، خب اون اجزایی که تشکیل شده، این اجزایی که تشکیل دهنده این جسم هستن، آیا اونها در درسه؟ آیا اونها متناهی هستن یا غیر متناهی هستن؟ اون اجزایی که تشکیل شده آیا هم به لحاظ خارج تقسیم میشن، هم به لحاظ وهم تقسیم میشن، هم به لحاظ عقل تقسیم میشن؟ این که نه، فقط به لحاظ وهم و عقل تقسیم میشن، به لحاظ خارج دیگه تقسیم پذیر نیستن. تمام اینها دیدگاه ها و نظرات مختلفی هستش که راجع به جسم مطرح شده. اجازه فرمایید من تیتر بحث و این مقدار بحث رو که فضا رو آماده میکنه بخونیم در تصویر هم توجه در از بخونیم تا برسیم به تبیین پنج قولی که راجع به حقیقت جسم مطرح شده. ببینید که باید کنم الفصل و سالس به جسم، اولین کلمه که راجع به جسم میگن راجع به حلقوی جسمه. در نهایه در این ارتباط بیشتر بحث کرده، ولی اینجا در یک نصف فرقی و یک طرف بحث تمام کرده و اون رسته که ما به نظر بدیلی میدونیم جسم در خارج داریم، این شک و شبهی را جده تحقق این نوع از جوهر در خارج نداریم. این نقطه را اگه دقت بکنید میخواد این بحث رو برسونه. در فصل قبلی ما گفتیم جوهر داره پنج نوع هست به حضب استقرار که برای این ما به اینجا میرسونه. شما توضیح بده که از میان این پنج جسم یه جسمش بنابرای بدیهیه در واقع علم حضوری شهودی بدیهی برای ما بازگرد نیاز به برهان ما نداریم، اون بقیه رو باید برهان پیاده بکنیم. آیا ما ماده داریم؟ آیا ما صورت جسمیه جدای از ماده داریم؟ آیا ما نفس داریم؟ آیا عقل داریم؟ اونا رو باید با برهان اثبات کرد، ولی خود جسم برای ما بدیهی و واضح هست. همین ها اجسام به اضافه یک سری اعراض هستن، ما با حواس خودمون جسم رو نمیابیم تا هر چیزی همه اعراض هستن، میبینیم قطعا یک جسم هستش که این اعراض رو دور بر خودش داره، یک میگیم جسم همین جسم مثلا درسته، ولی جسمی که اعراض میداره هر چیزی که شما متوجه بکنید جسمی که دارای اعراض هستن. لا ریب ان هناك اجساما مختلفتا تشترک فی اصل الجسمیه، هیچ شک و شبهه‌ای نداره که ما در عالم واقع اجسام داریم. این هم مثل جمله‌ای است که بگیم ما اجسام داریم، مثل درخت، فن، چوب، انسان به لحاظ بدن، حیوانات و فلزات، همه اینا جسم هم دیگه. خب این اجسام گرچه از یک جهت مختلف هم، مثلا یکی آب، یکی خاک، یکی آتش، یکی گیاه، یکی حیوان، گرچه به لحاظ از یک لحاظی با هم دیگه مختلف هستن، ولی در اصل جسم بودن با هم دیگر شریک هستن. لا ریب ان هناك اجسام، اونی که راجع به حلقوش می‌خواستیم بحث کنیم تا همدیگه تمام میشه، هیچ شک و شبهه‌ای نداره که ما اجسامی داریم، برخلاف بقیه جواهر که باید با برهان اثباتش بکنیم مثل نفس و عرض، ولی این نیاز به برهان نداره چون ما هیچ شک و شبهه‌ای بدیهی است برای ما که ما اجسامی داریم. حالا این اجسام مختلف هستن، تشترک و فی اصل جسمیه، این اجسام مختلف هستش، ولی با همه اختلافاتی که داره در اصل جسمیت با هم دیگر شریک هستن. بعدا به تدریج این بحث رو خواهیم داشت، مثلا جسم بعد انواع چهارگانه عناصر و بعد این عناصر با هم دیگه ترکیب میشن، گیاهان رو میسازن، نباتات رو میسازن، حیوانات رو میسازن با گونه های فراوانی که اینها دارن، همه اینا اجسام، اجسام مختلف هم از یک جسم هستن، اختلافاتی دارن، ولی در اصل جسم بودن همشون شریکن، یعنی در اون هویت جسمانیشون همه مشترک هستن، اجسام هم مختلف هستن تشترک و فی اصل جسمیت. خب اصل جسمیت رو معنا بکن، در فصل هم جسم رو معنا کرد، جسم یعنی جوهر ممتد در جهات سگانه، باز اینجا تکرار کرده اون اصل جسمیتی که همه شریکن این چیه؟ اون همون جوهر ممتدی که در جهت‌های سگانه امتداد داره، در طول و عرض و عمق امتداد داره، جوهری که در این سه بود امتداد داشته باشه اون رو میگیم جسم. لذا یه بار دیگه اینجا معنا تکرار میکنه علتی جسم جسمی که یه منطقه اشکالی که در اینجا متوجه علامه هست اینه که الان داری جسمیت رو معنا میکنه. این تعریفی که آورده تعریف جسم نه جسمیت. خب این تسامن ما باید ازش بگذاریم. فضا روشنه که بحث چیه؟
جسمیت سر داره بازه
جسمیت مصدر جمعی این جسم بودن توجه کردید؟ یعنی امتداد در جهاد سگانه داشتن غیر اون جوهری که در جهاد سگانه ممتد هست. البتیگیت جسمیتی که این جسمیت جوهر خودون جسمیت جوهر ممتد نیست. توجه کردید؟ جسم جوهر ممتد بود نه جسمیت. جسمیت این جسم بودن یعنی امتداد سگانه داشتن معنی مصدری داره. التي هي این جسمیت الجوهر الممتد در جهات صلات جوهری که ممتد داشته در جهتهای سگانه طول و عرض و عمق. فالجسمو رو اینجا اصلاح کرده فالجسمو به ما و جسمون. این بحث قابل در این قسم بحثی که الله عرض خواهی کرد ببینید در زندش همون تحریف درست آورده که جسم به ما و جسم دارای جهتهای سگانه. حالا ما وقتی جسم رو معنا کردیم گفتیم در جهت‌های سگانه امتداد داره هر امتدادی در دل خودش قابلیت انتقامی رو خواهد داره. مثلا خط رو شما نگاه بفرمایید خط در یک جهت امتداد داره مثلا در طول امتداد داره درسته؟ لذا از همین جهت قابلیت تقسیم رو داره. الان تقسیم در دل نداره ولی شما میتوانید این خط رو به هزار قسمت یا به دو قسمت یا به سه قسمت یا به هزار قسمت تقسیم بکنید. خط قابلیت انقضام از یک جهت رو داره. از خط که بگذاریم سطح چی؟ سطح قابلیت انقضام در دو جهت رو داره یعنی طول و عرض. از خط و سطح که بگذاریم برسیم به جسم. بگذاریم جهت تفاوت بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی ما شبا در بحثای بندی اگر برامی پیش آمد در اونجا با تفصیلی بیشتر این بحث مطرح میکنم. جسم قابلیت انقضام دارد اما نه مثل خط در یک جهت نه مثل سطح در دو جهت بلکه در سه جهت قابلیت انقضام رو داره یعنی در طول و در عرض و عام قابلیت تقسیم رو داره. حالا آیا واقعا این تقسیم رو داره یا صرفا قابلیت تقسیمه این بحثی است که ما با عنوان اقوال مختلف در حقیقت جسم باید مطرح بکنیم. ببینید عبارت کن فالجسم به ما هو جسم قابل للانقسام فی جهات المفروضه. جسم از اون جهت که جسمه قابلیت انقسام را قابلیت تقسیم پذیری را در جهتهای سگانش دارد. پیش در مفروضه توضیح میدن راجعه در ارتباط با جهاتش این قابلیت انقسام است. این جهاتی گفته یعنی برخلاف خط که در یک جهت تقسیم میپذیره برخلاف سطح که در دو جهت تقسیم می‌پذیره جسم در سه جهت قابلیت تقسیم پذیری رو داره یعنی می‌تواند این انقسام رو بپذیره در جهت‌های سگانه. یک کلمه اینجا اضافه کرده که تا حالا علامه اینجا نیاورده در جایزه مطرح ولی اینجا نیاورده و اون که میگه جهت‌های سگانه جسم فرضیه. این خب بحثی توی که تا حالا نیومده در دو جایی که تحقیق کرده جسم رو گفته جسم اونیه که دارای ابعاد سگانه است اما الان اینجا میگه ابعاد سگانه چیه؟ فرضیه. این فرضی بودن رو برای چی آورده؟ در نهایت توضیح آورده این که در نهایت این بحث و این جزای این بیان علامه تام هست یا تام نیست ابن سینا دیگران در بحثشون چی دارن اون در جای خودش میماند اما بیان علامه فرمایششون این هستش که لازم نیستش که در جسم امتدادهای سگانه به نحو بالفعل موجود باشه. حالا ممکنه که در یک جایی بالفعل موجود باشه مثلا فرض کنید که در مکعب مستطیل واقعا ما این سه جهت رو داریم یعنی اگر جسمی به شکل مکعب مستطیل باشه طول و عرض و عمق همین الان ما داریم ولی ممکنه که یک جسمی داشته باشیم که فرد جهتها و امتدادهای سگانه میشه درش کرد لازم نیست همین الان بلفل بشه باشه. مثالی که میزنن به کره مثال میزنن البته باید توجه کنید که کره با دایره متفاوته درسته؟ دایره مسطحه کره چیه شکل فضاییه توجه کردید؟ فرق بین دایره و کره در همین نقطه است.
بعد آدم خبر میدن
دایره روی یک سطح، شما یک خطی که میکشید، این سطحی که در واقع محدود است به این خط، این رو میگیم چی؟ دایره. تازه بعضی همون اشتباه میکنیم، مثلا میگیم خود این خط دایره است، خط دایره نیست، این سطحی که محدود است به این خط، این رو میگیم چی؟ دایره. کل این سطح دایره است، چنانچه کل این سطح مربع است، کل این سطح مثلا چی هستش؟ فرض کنید که مستطیل هستش، اینا دایره است، اما کره اینا نیست. کره اونی هستش مثل توپ باشه، مثل کره زمین باشه، مثل فرض کنید که چیزایی با حالت تجسمی باز داشته باشه، که به تعبیر خودمون هم همیشه میگیم سه بعدی باز باشه، درسته؟ این سه بعدی بودن کره، سه بعدی بودن عرضی، یعنی طول و عرض عمق خاصی نداره. چون شما مثلا میتونید طولش رو اینجا در نظر بگیرید، میتونید نه طولش رو به این شکل در نظر بگیرید. و یک نکته هم که باید توجه کرد اینه که ما معمولا طول رو بزرگتر از عرض کنیم توی این برداشت‌های متعارف، چون تنها خاطر این طول، یعنی طولانی تر مثلا توجه کردید، ولی توی این بحث اینها مهم نیستش. اگر لفظ طول رو عرض و عمق رو آوردیم، منظور ما سه جهت متعدده. بیانی که ابن سینا داره خیلی قشنگه این هستش که در جسم فقط میشه از سه تا خط عمود بر هم فرض کرد، یعنی بیش از سه خط عمود بر هم قابل فرض نیست. جسمی حالت رو داره، شما اگه هر جسمی رو بگیرید، حتی همین جسم کره، وقتی که در نظر بگیرید یه خط عمود، حالا هر جسم میخواید فرض کن یه خط عمود در نظر بگیرید، باشه یه خط عمود بر اون خط میتونید در نظر بگیرید، یه خط دیگر هم عمود بر این میتونید در نظر بگیرید، دیگه بیش از سه خط عمود بر هم قابل فرض نیست. یعنی اگر خط دیگری در نظر بگیری، نسبت به اون سه خط دیگه عمود نیست. برخلاف اون سه خط، اون سه خط هر خطی بر دو خط دیگر عموده، هر خطی بر دو خط دیگر عمود هست. عمود هست یعنی چه زاویه میسازه؟ زاویه قائم میسازه. شما یه خطی رو اینجوری در نظر بگیری، یه خط اینجوری در نظر بگیری، خب فقط یک خط به این شکل میتونید عمود بر اون فرض کنید دیگه، درسته؟ یه خود خط کنید دیگه عمود نیست. خب در این حالت یه خط دیگر عمود بر او قابل فرضه و اونی که از این بر بیاد، درسته؟ پس سه خط عمود بر هم دیگر قابل فرض است در جسم، دیگر خط دیگری که قایم بر این سه خط باشه قابل تحقق و فرض نیست. ببینید بحث در کره بحث فرضه، لازم نیست همین الان خطوط قایم بر هم دیگر داشته باشه. برخلاف مکعب مربع که نگاه بکنید، همیلان خطوطش بلفل شده، نگاه کنید طول عرض عمق بلفل شده که قائم بر هم دیگر، البته این خطوط قائم بر هم لازم نیست متقاطع باشن، میتونن در یک نقطه با اشکال نداره، بس روی سه خط قائم بر هم دیگر. در کره شما سه تا خط قائم بر هم دیگر فرض بکنید، اما الان بلفل سه تا خط نداره، لذا میتونید این سه تا خط رو یه خود اون برتر در نظر بگیرید، یه خود این برتر در نظر بگیرید. سه تا خط هم چی میخوام بگم؟ هر جور میتونید این سه تا خط رو بگردید. حالا مبدا این خط از کجا باشه، این جای کره باشه، اون جای باشه، خیلی فرق نمیکنه. پس سه تا خط بلفل ندارد، ولی قابل فرضه. این نقطه، این مثال و امثال این مثال باعث شده که آیون بگن این که گفتیم جسم ممتد است در جهات سگانه، این جهات سگانه مفروضه است، ممکنه بلفل باشه ولی مفروضش به نحو قطعی، یعنی اونی که ملاک است در جسم بودن، اینی که سه جهت امتدادی فرضی توش بشود در نظر گرفت، اگه بلفل داره که هنوز بهتر است. پس کلمه مفروضه این همه قصد داشت، اگر مفروضه در نهای توضیح اینجا توضیح ندارم، اگر آورده اینا توضیح ها شرح کردیم. پس یک نکته به توضیحات قبلی که ما راجع به جسم دادیم اضافه شده، جسم جوهر ممتد در جهات سگانه است، این جهات سگانه به نظر فرضیه، ممکنه بلفل بشه باشه، ممکنه به نظر فرضی باشه، ولی اصل جهات فرضیه، مثل کره به شما مثال بزنم. حالا این مثال از مقدماتی، این جسم که به لحاظ ظاهر متصل میرسه، آیا به لحاظ واقع هم متصله؟ یا به تعبیر آیون از اجزای سوار صلبه تشکیل شده؟ حالا یا توضیح میدیم، اجزای سوار صلبه همون چیزی که الان ما به عنوان اتم میشناسیم، اتم یعنی جزء نشتر، در تعبیرات فلاسفی ما میگفتن جزء، یعنی از مجموعه میگفتن اجزای سوار صلبه که قابل شکستن نبودن، یا ببینید جزء لایتجزا، یعنی جزئی که تجزیه نمیشه. یاد تعبیر فرض کنید که لازم میگیدی اتم این جزء نشتن، بعدا فهمیدن که نه این اتم نیست و بازم قابل شکستن است و شکستن راستن هسته یافتن، بهترانی یافتن، پروتونی یافتن، چیز دیگه یافتن، حالا میگن اونا نشتنه. درسته؟ حکم های ما بخواهم بگن که اصلا هیچ جزء نشتن نداره، همینجور هستی جلو برید بازم هم قابل شکستن هست. حالا اون رو عرض کنید در هم صورت جسم واقعی که مثل یک سنگ در نظر میگیرید آنچنان که در نزد حس ما یک پارچه هست آیا به لحاظ واقعا یک پارچه هست یا از اجزا تشکیل شده؟ و لهو وحدتون اقتصادیتون اندل حس، یعنی برای جسم یک وحدت اقتصادی از نظر حس ما، چشم ما، دست ما، لمس ما داره. آیا به لحاظ واقع هم متصله یا نه به لحاظ واقع متصل نیست؟ فهد هوا متصلان واحدون تل حقیقه کما هوا اندل حس، آیا چنانچه پیش حس من متصله حقیقتا هم متصله یا نه؟ او مجموعه تو اجزائن ذات فواصل علا خلاف ما نداره یا نه؟ مجموعه اجزای ازش که یک فاصله هایی با هم دیگر دارد، مثل تصاویری که بعدا خواهیم گفت، انواعی خواهیم گفت، اجزایی ازش با هم دیگر فاصله داره، ولی مثل یک توده ای اینجا قرار گرفته، مثل یک توده ابری در اینجا قرار گرفته. بله؟ خیلی نزدیک هستن و ما هم اون فواصل رو نمی‌بینیم، این چشم و قدرت رؤیت اون فواصل رو نداره، متصل حساب میکنیم، یک پارچه حسابش میکنیم. اما مجموعه تو اجزان ذات فواصل برخلاف آن چرا که ما میبینیم اندل حسبه. خب چیه؟ کدومه؟ آیا واقعا متصل یا واقعا متصل؟ اگر بگیم واقعا متصله باز یک سوال مطرح میشه. وقتی واقعا متصل بشه شما خودتون بالا گفتید قابلیت انقسام رو داره، این دیگه قبول کردیم که قابلیت انقسام در جهت‌های سه‌گانه رو داره. حالا این قابلیت انقسام در جهت‌های سه‌گانه آیا محدوده یا نامحدوده؟ این قابلیتش این هستش که تا بی‌نهایت میتونه تقسیم بشه یا نه تا بی‌نهایت نمیتونه تقسیم بشه، وقتی چی؟ به نحو متناهی میتونه تقسیم بشه. وقتی قابلیت هستا یعنی ما میتونیم این سنگ رو تیکه تیکه بکنیم تا بی‌نهایت یا نه تیکه تیکه گیر بکنیم دیگه بگیرسیم که دیگه نمیتونیم تقسیم بکنیم. نه هر بخشی شما مثلا فرض کنید در جهت طول میتونیم تقسیم بکنیم تا بی‌نهایت، در جهت عرض، در جهت عمق، این سنگ میتونیم قطعه 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 بکنیم تا بی‌نهایت، قابلیت چی داره یا نه قابلیت این رو نداره، بعد به نحو متناهی تقسیم میشه. و علل اولی علل اخر بسیار میگه این که متصل واحد باشه در واقع. و علل اولی فحل الاحسان ملتی له بالغذر، یه احسان دلزل نمیتونیم مطرح کنیم که چون اگه احسان دلزل برش مطرح کردیم یعنی که در واقع متصل نیست. وقتی ما گفتیم در واقع متصله بعد اجزای دلزل نداره، بلکه از اجزایی داره دلغوزه داره، یه دلغوزه میتواند اجزا داشته باشه نه به نظر دلزل. خب فحل الاحسان ملتی لبو دلغوزه متناهیتون او غیر متناهیه، اون اجزای دلغوزه متناهیه یا غیر متناهیه، همه اینا قائل داره نیست. و علا ثانی اما اگر ما قول دوم رو بگیم یعنی بگیم که در واقع به لحاظ واقعیت واحد نیست، به لحاظ واقعیت اجزا داره، آیا اون اجزاش خارجاً قابل تقسیم پذیری نیست ولی به لحاظ وهم و به لحاظ عقل قابل تقسیمه؟ من اول توضیح بدم، ما تقسیم کردن سه جور داریم، تقسیم کردن خارجی، تقسیم کردن وهمی، تقسیم کردن عقلی. تقسیم کردن خارجی یعنی این که ما بتوانیم یک چیزی رو با یک وسیله، با یک ابزاری مثلا با دست، با یک چاقوی، با یک چیزی، با یک وسیله اون رو تکه بکنیم واقعا، این رو یک انقسام خارجی. انقسام وهمی یعنی چی؟ انقسام وهمی یعنی که ما اینقدر این جزء کوچیک شده که دیگه نمیتونیم با ابزار در خارج رو تکه بکنیم ولی میتوانیم اون رو در ذهن خودمون در نظر بگیریم توی اداره حجم، میتونیم در ذهن خودمون در نظر بگیریم بعد بگیم نگاه کن اونورش از اونورش، این تقسیم وهمیش بکنیم باید بگردید این به لحاظ وهممون بگیم نگاه کنید چپش از راستش، نمیتونیم تو خارج تقسیم کنیم ولی به لحاظ وهم چیکار بکنیم؟ تقسیم میکنیم. این میگن انقسام وهمی. اما انقسام عقلی چیه؟ انقسام عقلی در جایی جز اینقدر کوچیک شده که دیگه وهم هم نمیتونه او رو تصور بکنه تا باید بگیم این بر اونور، ولی عقل میفهمه که بالاخره جسم دارای حجمه. عقل مطابق قاعده کلی میگه جسم هر چی هم کوچیک باشه بالاخره دارای حجمه،
حجم که شد دارای جهت‌های متعدده، اون جهات سگانه داره، طول و عرض داره. و هر میگه هر چی که دارای طول و عرض عام باشه ولو خیلی کوچیک باشه بازم قابل چیه؟ تقسیم. یعنی قاعده کلی فرق نمی‌کنه، ولی اینکه دیگه وهم نمیتونه تصورش بکنه بگه این ور اون ور، ولی عقل میتونه بگه وا درسته که من نمیتونم در نظرش بگیرم به لحاظ وهمانی و تصوری، ولی به لحاظ واقع که دارای حجمه، به لحاظ واقع انقسام میتواند درش راه پیدا بکنه، ولی اینکه من الان نمیتونم تصور بکنم و وهمانی تقسیم رو انجام بدم. حالا ما وقتی رو گفتیم جسم به لحاظ واقع دارای اجزای دلتل داره، مثلا این سنگ بگیم هزار تا جزء دلتل داره، حالا آیا این هزار تا جزء به لحاظ خارج دیگه تقسیم نمیشن ولی به لحاظ رحم و عرض تقسیم میشن؟ درجه گردید آیا اینجوری هسته؟ یا اینکه نه به لحاظ رحم و عرض هم دیگه تقسیم نمیشه، همه اینها موجب اقوالی در میان حکما شده. ببینید باید رو بله؟ بله نظام عرضی رو میشناسن البته تشکیل نظام هستی درجه گردید داریم تحلیل میکنید اینها رو اینه چیزویی همه در اجزا هست یه در اجزا نیستش خب نتیجهش همین هستش که به لحاظ واقع ما میفهمیم داره اجزا هست. مثلا یکی از نتایج خیلی روشنش اینه که اگر ما نظریه حکما رو تدبیریم الان یه پیشنهادی به در اینجا شما در فرد خود در روی حقای دیده ولی یکی از نتایج خیلی روشنش اینه که ما به علمای طبیعی میگیم که شما هر چی جدا برید بشترید بازم قابل شکستن. یه نتیجه خیلی خوبیست که فلسفه پیشنهادیست که فلسفه که علمای طبیعی داره. علمای طبیعی شما که الان اتم رو شکست به حسب و الکترون ها فکر نداره که دیگه اینو قابل شکستن نیست، چون اینو جسمی داره امواج سیگانه قطعاً قابل شکستن هست. عقل میگه این قابل شکستنه، باید دنبال ابزاری بگردید که اون در واقع این شکستن رو انجام بدید. هر چی هم جلو برید این مسئله نهایت نداره. همینیست ما میخوام بگیم از نظر عقلی قابل تقسیم هست، شما الان ابزار ندارید سر تقسیم، این یه پیشنهاد ما رو اونها داریم مواجب باشید، نگید دیگه به یک جز گرسیم که دیگه قابل شکستن نیسته، نه قابل شکستن هست، این قابلیت اصطلاح های فلسفی در جسمتون دارای عبادتش وجود داره. حالا نتایجی هم هست، نتایجی هم در فلسفه در جایی هم داره که مثلا این یک میشه
برای
تمیز بودیم هم توی احوالی مطمئن به نتیجه چی آخر؟ نه، نتیجه مستقیم شناخت نظام هستی، این رو میشه. آیا مثلا اون چرا که به نحو ظاهری متصل هستی به لحاظ واقع متصله؟ همین که شما فهمیدید که به لحاظ واقع متصل نیست پس یک نقطه معرفتی فهمیدید، اینجوری نیست که هر چی حس ما درک کرده باشه واقعا به همین شکل باشه، ممکنه تغییر بکنه، این یک نمونه‌اش. پس این بحث معرفت‌شناسی اثر داره، این یکی. یکی دیگه اینه که ما یه پیشنهادی به علمای طبیعی داریم که اگر این اجزا تقسیم بشه تا بی نهایت پیش نمیدیم. علاوه بر این ما تو فلسفه لازم داریم جز به جز یه چیزی بگیم تو یک جای دیگه نتیجه بگیریم. همینجا نتیجه هست. نه همینجا نتیجه همینه که جز اینجوریه. خود فلسفه این شناخت نظام اصلیه. یه وقت از نظام اصلی جزمه. خب این جز چجوریه؟ آیا قابل انقسام هست یا شما دنبال نتیجه دیگری نباش؟ خود این که شما به یک معرفتی رسیدی خودش یک نتیجه است. توجه کردید؟ بله، خیلی از چیزهای فلسفه نتایج دیگری داره. مثلا ما کلیت فلسفه به این چیز نمی‌گیم، ما یک برفرض مثال یک علت داریم، معلول داریم، این نظام به این شکل تنظیم شده، اونا فرض خودش. ولی شما خصوص این بحث جسم رو می‌خواید بفرمایید، علاوه بر نتایج معرفت شناسی، مباحث طبیعی اینا که اثر داره، خود این یک معرفته. این معرفت نداشته باشیم بهتره یا داشته باشیم بهتره؟ دو قول نتیجه دیگر نه، خود این یک معرفت از راجب واقع، لذا این خودش یک نتیجه معرفتی با خود انسان داره، این انسان خود واقع بشنستی، لذا همین بحث شما نگاه کنید داره اقوال متعددیه و چقدر بحث کردن دنیا راجبه شناخت جسم چیز کمی نیست که این جسم ما بشنستیم و این که فلسفه بیاد به میدان بگه من یه نظریه در این میدان دارم و اون هستش که به نظر ما جسم حقیقت یه جوریه، خیلی مهمه، این در فضای کار خودش خیلی اهمیت داره. شما میخوای از اونجا نتیجه بگیری که مثلا بر فرض مثال خدا وجود داره؟ نه، نیاز نداره حتما از اونجا منجی بگیری که خدا مثلا وجود داره، یا از اونجا نجا بگیم معاد اینجوری همیشه تو مالی تو این نفعشی نباید باشی.
اونا
هم نمیده تا بیرون اونا اشکال بگیرن
که
بیان آقا
اینکه
من چقدر تفتون
بشه
این منشه
اینکه
امور حسی
و
اینا یک بازمشتار تفتون بکنم به اصلاح چی باید روی مثلا چقدر تفتون بشه؟ ما نمیده که بگیم اونا خیلی رفت داره. اونا میبرد ما میگیم وقتی ولی که الان در خارج دیگه قدرت انقسام نداریم، چون اگر این حرف رو نزنیم بالاخره جسم وقتی سه تا بعد داره این برای با اون برای متفاوته، وسطش با طرفینش متفاوته، این نفعه عقلی واضحه این کار بکنه واضحه نیست. من این دونچه تا عقل رو میگه سال
سال نقطه
فرصتی حاضر انسان
هستن
نقطه فرصتی نقطه فرصتی نقطه و این بازم ترجم میکنه خود چطور در جسم کوچه که یک نیست مربعی این همه اجزا که همه هم عرض دارد دلش رو تو بر دارد چطورم که این بحث انسان بره و بس اگه این انسان بلکل بود معناش این بود که هر جسمی باید بی نهایت بزرگ باشه، باید خیلی بزرگ باشه، در حال اینجوری نیستش. این سرش یه مشکلاتی در اینجا پدید اومده و حلش به همینی که اوزان ها میگن بره و بزرگ هستیم بشه نه به نفع بلکل در صورت ضرایط خیلی خوبی داره. کدوم مرد بودن هست؟ ما به علمای تدبیری در واقع این نکته تذکر میدیم که قابلیت انسان توش هست. قابلیت داره، یعنی شما میتونید وسایل رو درست بکنید که این رو تقسیم بکنید، فیکش بکنید.
نقطه‌ای
بس نمیشه. این هر تا آینه، هر تا آینه و تمایمان نده که شما هر چی تقسیم بکنید به نقطه
نمیشه.
نقطه‌ای این 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 فهمین احسام اللتی یه بلفل و یه اللتی انتح تجلی علیه ها لا تقبل الانجسام خارجن لا چین تقبل هون وهمن و عقلن. بنابراین دومی که دیم بلاحظ واقع از احسام و از اجزای بلفل خشیش شده فهمین احسام اللتی یه بلفل اون بلاحظ بلغمه گذاری اینجا بلفل این احسام و اجزای بلفله که تجزیه به او منتهی شده بلاحظ خارجی تجزیه به اون منتهی شده به همین خاطر میگیم جزء لا یتجزأ دیگه تجزیه نمیشه به لحاظ خارج. آیا لا تقبل الانسان خارجن خارجن دیگه تفسیر نمیپذیره لیکن تقبل او بهمن و عقلا ولی انقسام وهمی و انقسام عقلی میپذیره آیا اینجوریه؟ خب چرا انقسام خارجی نمیپذیره ولی انقسام وهمی و عقلی میپذیره؟ لکونها اجساما صغارا ذوات حجم یا به این شکلی هم داریم دلیل حمری. چرا این اقسام خارجی نمیپذیره؟ چون اینا اقسام افتقار سلوه هستن این قول اقسام. چرا وهمن و عقلا این اقسام میپذیره؟ چون اینا اقسام کوچیکی هستن که دارای حجم هم بالاخره وقتی دارای حجم باشه قطعا تا یه حدودی رو وهم میتونه تقسیم کنه از اون بعد رو عقل تقسیم میکنه. خب آیا اینجوریه؟ یا اینکه نه او انها لا تقبل الانقسام لا خارجن ولا وهمن ولا عقلا، یعنی که قبول انقسام نمی کنه نه خارجن نه وهمن و نه عقلن. چرا؟ لعدم اجتمال ها علا حجمه، چون اجزا اصلا حجم نداره باطل این حرف نه اصلا باطل ما استوزی فاهم داره ولی گفتن دیگه گفتن اونها اون اجزا اینقدر کوچیکن که دیگه حجم ندارن، چون حجم ندارن لذا نه خارجن تقسیم میشن نه وهمن تقسیم میشن نه عقلن تقسیم میشن. ما قبول نداریم چون اگه چیزی جزها حجم نداره باشه دیگه کلش هم حجم نخواهد داشت. و انما تقبل الاشاره الهدیه، فقط اشاره هدیه میبرده و اینکه جسم بودن این درست بکنه چون چیزی که اصلا حجم نداشته باشه خب دیگه از دایره ماده و مادیات اینا خارج میشه. میگه نه اشاره جسمی میپذیره ولی دایره حجم نیستش. اشاره جسمی یه وقتی اشاره ذهنی داریم میدونم، یه وقتی اشاره عقلی داریم، اشاره حسی میگه من جانه به نهی نگاه این میگه اشاره حسی میپذیره، ولی یکن چون حجم نداره قابلیت انقسام خارجی و فهمی و عقلی نیست. حالا همین اجزایی که به نحو بالفعل در جسم وجود داره آیا متناهی است یا غیر متناهی؟ خب اینا باید دو قول درست میکنه، وهی هم متناهیتون او غیر متناهی هم و لکل من الشقوق المسئوله غائل، برای هر یک از شقوقی که ذکر کردیم غائلی هم وجود داره که در مجموع ما توی نهایی پنج قول رو تنظیم میکنه. فل اقوال و خمسگان، اقوال خمسگانه در اینجا تر میشه، بعضی از اقوال میگیم شیخ اسلام اینا هم اقوالی دارن که در جا خودش باید بحثش اینجا نیومده، پنج قول در این قسمت وجود داره. مرحله شیشینی جوان و اعراض چندان بحث تحقیقی هم نیست اینا، خیلی بحث تدریجی هم لذا خود علما میگه اینا تدریجی ها مخلطه فرد، ولی به نحو عقلی بحث شده. این خودش مهم نیست همون شاشامی ابن سینا و دیگران روش عقلی تجربی دارن در مباحث طبیعی و این بحث ها حالا کنم زمان چه نتیجه این داره اصلا چندان اعتباد و وسیعی رو فلسفه نداره، ولی چون تو فلسفه از مثال ها استفاده میشه ما مجبوریم که بالاخره یه فصلی باز کنیم اینا رو توضیح بدیم، گرچه الان باید یک تحولی بخوره این بحثی که ما اینجوری داریم، یعنی باید طبیعیات امروز چون میدونیم که این بحث ها بحث تطبیقیه، یعنی فلسفه چی اینو عوض بشه چی اینو عوض بشه فلسفه خودش هست، فلسفه قوانین کلی عقلیه رو مسائلش پیاده میکنه، ما مسائلش رو در علم طبیعی تا الان اینجوری میدونستیم الان اینجوری میدونیم، اشکال نداره. فلسفه قواعد خودش رو تطبیق میکنه و متاسفانه با توجه به تحولاتی که در طبیعیات پیش اومده این بخش از کتابهای فلسفی ما تحول نخورده و این موجب دردسر بله؟ نه فقط اینجا نیست، نه فقط اینجا نیست، فقط بحث اینجا نیست، جای دیگه هم هست. ما مثلا در کیفیات بحثایی الان داریم که در طبیعت ما مطرح نشده، در باره رنگ و امثال اینها، نور، رنگ، انرژی، بحثایی مطرح شده که ما اینجا نداریم. خیلی از بحثا در علوم طبیعی هستیش که اصلا نمونهش رو حتی بگیم به نظر دیگر هم در این کتاب ها ما نداریم، ما باید اونها رو داشته باشیم، مثلا امواج، بحث امواج، انرژی، اینجور مسائل ما تو طبیعت نداریم، اونها اگه بیاد زبان ما با سلاغت تحلیل فلسفی به اونها میگیم. میخوام این بگم که اینا بحث تطبیقی فلسفه هست، فلسفه برای این که در عبارت ها رو خودش گاه از آدیه جوهر و میجه فلسفه هم منتظر که اینا رو یه جای توضیح بده. اما به فلسفه اونجا فلسفه من اهم بود که الهیات علم اعلا جدا بود از طبیعی، ولی همه رو گفتم فلسفه، ولی فلسفه بود که ریاضیات هم داشت تو قسمت عملی هم داشت و ریاضیات در اقسام موسیقی باشه رو داشت، همین رو داشت میگفتیم فلسفه. این میگم فلسفه من ما فلسفه من خاص چیه؟ فلسفه من خاص فقط دیگه ماورا طبیعته، درسته؟ ماورا طبیعته. ما الان فقط همون بخش رو کار داریم راجعه داریم، ولی اینا رو برای چی آوردیم؟ اینا رو چون هی جا به جا ما از اسم اینا ممکن استفاده بکنیم در تبدیل مثال ها و امثال اینا، پس مجبوریم که یه دور طبیعیات در قدیم یه جا بیاریم و خیلی خوب بود که ما طبیعیات ما متعدد میشد به فضای طبیعیات امروز، یعنی الان ما واقعا نیاز داریم در فضاهای خارجی خودمون نیاز داریم که کسی که مسلح باشه به طبیعیات امروز و با زبان حوزوی ما آشنا باشه و با بحثای طبیعی حوزوی ما آشنا باشه این بحثا رو بروز بکنه. این هیچ تعبیری در فلسفه به ما و فلسفه ایجاد نمی‌کنه، ولی خیلی به درد ما می‌خوره. یعنی مثال‌هایی که می‌دونیم مثلا قدیمی که برای ما مهمه و بعد به همراه این که بگیم بحثا باطل رو بگیم فلسفه شما باطل داره، اینا یه همراهی این بحثا خیلی مهمه. همین که همراه هم دیگه از نظر روانی گفتیم اون میگه اون باطل شده بخوام باطل شده این رفت به هم دیگه اینا روز خان امروز انسان به قربت انسان به خیلی میداره این عیزاش به قربت من آبا حکمت نظر حکمه ها مطابق کنم آن دیگه حالا پنج تا قول هست بعضی میگن انسان به خیلی این همیانان عیزای بینایت داره درسته؟ نه اینکه ما تقسیمش کنیم واقعا اینا عیزه کنیم ولی ما میگیم نه این صورت اتصالیه این حکمه هایی صورت اتصالیه میتوانی تقسیم کنیم می توانید هی تقسیم میشه تا بی نهایت پیش میره منطقه توجه سو بشه این انگلسان انگلسان بلغوره هست یعنی الان انگلسان نداره یه واحد نیست هر چی تقسیم کردی خب بلکل شده بردش رو بلکل نیست که مثلا شما یه چکش گرفتید این سنگ رو ده قسمت کرده خوش رو ده قسمت باز بی نهایت قسمت که نداره دیم اگه 500 درست میشه 500 تا اگه 1000 تا 1000 تا اگه 2000 تا 2000 تا بیشتر که نشده که اونا بلغوره هست دل سرمش خیلی اشتباه پیدا
میکنه.
نه آیا همون حجم داره یا نداره؟ هر جزش هر جزش حجم داره به همه دل سر میدیم. خب شما اگر بی نهایت حجم دل سر رو ما هم جمع بکنی چی میشه؟ باشه هر قابلی جیوزی شما نبینیم مثلا یک با ده با سر یک کچکتر از همه هستی درسته؟ یک اگه بین آیت اینا پیدا بکنه با سر اگه بین آیت سر 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 جلو بره کدوم کچکتر کدوم بزرگتر این با یک هم که درست شده بازم که بین آیت شما این حجم رو اصلا شما مگه این برند بلغوبه جلو بره ولی اگه یک حجم مشخصی برای در نظر گرفتی مثلا گفتید یک میلیارد یوم مثلا هر که باید به اسم داشته روزه مثلا یک میلیارد دوم یک سانتی متر مثلا ولی حجم مشخص شد دیگه بلکل باید باشه دیگه مشخص که شد شما رو بی نهایت پیش بید قطعا این حجم باید بی نهایت باشه بلغوبه میشه این تصویر به طرف صفر از صفر یه خورده باید بالاتر باشه یا نه این اولین نقطه اون که تو ذهن ما برنامه بلغوبر میگید همون اولین نقطه هم باید بی نهایت ریز میشه اون اولین نقطه که بی نهایت ریز میشه برنامه بلغوبر اگه بلبل باشه باید یک حجم بلپه ای داشته باشه هر چی کشی میخواد باشه وقتی این هست بله؟ هر چی میخواد کشی باشه هر چی کشی باشه ولی باید حجم بلپه ای داشته این مهم حکما با بحث انقسام بنده قدر خوبی کرده آن درست میگنه میگن با بحث بلغوبه مثلا حل کرد و اینجا مشکل زیادی ما داشتیم در میکنم یعنی مثلا این یکی نباید اینقدری باشه اینقدری نباید اینقدری باشه باید به اندازه کره زمین ببرم که به اندازه کل دنیا باید باشه خب میدونم اون ریزا که جمع شده پس ریز محدودیتش به یک اندازه خاص پس بی نهایت نمیتونه پیش بره اگه بی نهایت بشه حجم بالفعلی که داره میشه این بحث زیادی تر اون بحث داره اصلا بحث داره بحث اون میریست تو فضای بلغوبه یعنی به محض اینکه اون رو گفتی میریست تو فضای بلغوبه یعنی ممکنه این یک میلیارد جزء داشته باشه درسته؟ ولی اون جزش بی نهایت تقسیم بلغوبه میپذیره
اون
در واقع یکی در حالت سرانه شده اون جزئی که در نهایت جز نهایی نداره
نه
اگه نداره که جز تشکیل نداره اگه جز نهایی نداره جز تشکیل نداره اگه جز نهایی داره بالاخره یه حجمی باید داشته باشه بله بلکل میشه اگه حجمی داره دیگه نباید نداره
اون جز نهایی شما میگید بلکل
هست یعنی مثلا یه چیه از این بلکل رو دیگه ما میگیم اون جز نهایی هر چی ریز باشه اونم تا بینایه بلغوبه تقسیم میپذیره ترجمه کرد چی شد؟ شما که میگید که این بینایه یعنی میترسونید که بینایه جز داره و بلفل هم هستش معنی که میشن یعنی چی جز بلفل نداره یعنی نهایت من نمیدیم به جز بلفل برسید اصلا معنی شید؟
و
این چون خود
دیگه
بله که این خواهد در حالا به فرد جزی هست آخرش جزی هست آره ولی این فرد جزی هست در حالا این جزی هست این متناهیه یه متناهیه رضا ما این نظریه رو در خودش متناقض نمیدیم زیر جز متشکل از اجزا جهار اکسلوبه یه متناهیه این چون
باید در
وقتی یه جزء متناهی باشه بلغوبه برمی‌کنه در حال متناهی خب بلغوبه
که در
حال در خودش متناهی شد اون دیگه بلغوبه قابل انقسام تا بی‌نهایت
گرفتن
جزء آخر جزء نیست در فیلم. آره بدینه
در آخر گرفتن
دیگه نمیتونی ترکیم آخر جزء رو به قوت ترکیم به حال آخر جزء دیگه نیست. آره یه بالقوت مقابل انقسامه، اون حجم داره، حجم که داره پس قابلیت انقسام داره، ولی الان گلگل نیستش نشد دیگه. یعنی فلسفه میگه شما نمیتونید جز رو متشکل از اجزای بالفعل بی‌نهایت بکنید، تناقض دارید. اشکال نداره، پس الان هنوز تقسیم نشده، ولی بالفعل تقسیم نشده، پس بالفعل ولی بالقوه داره. یعنی شما تو اجزا میتونید به دست بیارید همینجور تقسیم کنید، ولی بلفل الان تقسیم
نداره.
اگر آخر جوز میشه در آورد، آخر جوز هر میدونه یا نداره؟ آیا اون آخر جوزش هر میدونه یا نداره؟ خیلی دقیق هست دارم این ساعت. من خودم میدونم.